جعفر بنات در پی این خاص سلطه‌گرانه نیوکان ها و انگلیس و به همراهشون اسرائیل، بعد میبینیم که در این وسایل تبلیغاتیشون مثل صدای آمریکا و رادیو فردا و بی بی سی و این رادیو تلویزیون های لس آنجلسی همه روزه و هر روز سعی میکنن که زمینه های فکری این تجاوز و تجزیه رو با نیروهای وابسته خودشون آماده کنن و چقدر مهمه که هموطنانمون به نقش ریاکارانه این وسایل به اصطلاح خبری همچون صدا و سیمای پرفریب و نیرنگ توجه بیشتری داشته باشن که کشورهایی که خواب و قصد به خاک و خون کشیدن و قتل عام مردممون و تجزیه سرزمینمون رو دارند، چگونه است که با صرف هزینه های صدها میلیون دلاری این وسایل رو توسط سازمان های جاسوسیشون را بیندازند تا مردم کشورمون رو آگاه کنند و بهشون اطلاع رسانی صحیح و درست بکنند و حقایق رو به اونا بگن. این واقعا از یک عقل متوسط هم بعید به نظر میرسه که چنین باوری نسبت به اینها داشته باشه.
بله.
و بعدم جان پارسا بناب یک سخنرانی شما داشتید در انجمن کتابداران شهر بالتیمور در مورد جنگ سرد. میخواستم اگه ممکنه در اون مورد هم برای شنوندگان عزیز و مطالبی که اونجا گفته شد توضیح بفرمایید.
بله، من در این سخنرانی که برای یک انجمن کتابداران لایبرری اسوسییشن، انجمن کتابداران بود در شهر بالتیمور صحبت کردم و عمدتاً راجع به خاورمیانه، ایران، کشورهای همزوار ایران و حرکت و حضور نظامی و اشغالگرانی آمریکا در کشورهای افغانستان و به ویژه عراق بود صحبت کردم و بیشتر مطالبی رو هم که در این سخنرانی من مطرح کردم مطالبی هستن که از منابع متفاوتی که در آمریکا در 6 ماه گذشته توسط تحلیلگران منتشر شده اند بیشتر از این منابع من اتخاذ کردم صحبت خودمو و در واقع یک جمع‌بندی کردم، یک نوع فرمول بندی کردم و اینو در اختیار دوستان انجمن کتابداران واشنگتن که با بچه های بالتیمور هم رابطه خوبی دارن و اومده بودن به این در واقع به این تجمع در اختیار اونا گذاشتم و بعدا فکر کردم که بخشی از اینو به زبان فارسی ترجمه بکنم و به مطبوعات فارسی زبان بفرستم و در این حال خواستم که با شنوندگان عزیز شما هم در واقع در میان بذارم. اینجوری من صحبتمو شروع کردم که به عقیده بخش قابل توجهی از تحلیلگران سیاسی که به نهله‌های مسلکی مختلف تعلق دارند، هیئت حاکمه آمریکا که در درون آن نمایندگان متعلق به جناح نومحافظه‌کاران یا نیوکان‌ها در حال حاضر دست بالا را دارند، یک استراتژی مرحله جدیدی را در یک سال گذشته در خاورمیانه جدید یا بزرگ به قول اونها اتخاذ کرده و تعبیه کردند که بررسی آناتومی آن برای شناخت بهتر عملکرد نظام جهانی سرمایه و آینده خاورمیانه به ویژه ایران حائز اهمیت است. هسته مرکزی این استراتژی مرحله‌ای از منظر این پژوهشگران ایجاد و پیشبرد یک جنگ سرد جدید نه در سطح جهانی بلکه در حیطه خاورمیانه جدید بین آمریکا و ایران است. البته اونجا من خاورمیانه جدید رو هم که ترمیست یک واژه‌ای است که نیوکان ها در ادبیات خودشون استفاده می کنن شرح دادم که خاورمیانه جدید به اصطلاح جدید یا خاورمیانه به اصطلاح بزرگ از منظر نیوکانها یعنی منطقه است که تقریبا از مراکش و تونس در شمال غربی آفریقا شروع میشه و تا مرزهای افغانستان و پاکستان حتی بخشی از پاکستان را هم در بر میگیره، به اضافه کشورهای آسیای مرکزی مثل قزاقستان، ترکمنستان و تاجیکستان و به اضافه کل اون خاورمیانه‌ای که ما سالها سال آشنایی داریم که در واقع در جنوب غربی آسیا قرار گرفته، اون خاورمیانه‌ای که همه ماها در دانشگاه‌ها و در مدارس یاد گرفتیم، نقشه جغرافیایی اون و ایران و ترکیه و عربستان و سعودی و اکثر کشورهای عربی مثل اردن و سوریه، اینا رو میگن خاورمیانه. منتها نیوکانها کل این جریان رو از تونس و مراکش گرفته تا مرزهای افغانستان و بالای آسیای مرکزی تا مرزهای روسیه، این بخشی از جهان رو میگن خاورمیانه جدید.
بله.
یا خاورمیانه بزرگ، که بله ما برای این خاورمیانه بزرگ، برای این خاورمیانه جدید میخواییم دموکراسی و حقوق بشر صادر بکنیم. خب ولی در واقع اگر شما نگاه کنید این منطقه از جهان که اینها در ادبیاتشون به اسم در واقع خاورمیانه بزرگ یا جدید از اون اسم میبرن، 85% نفت و گاز طبیعی جهان رو در خود نهفته داره.
مالیکم.
و این هدف اصلی نیوکانها اینه که این خطه رو کاملا در این خطه در این منطقه هژمونی کامل داشته باشن.
بله، در واقع اون خاورمیانه بزرگ برای جیب‌های بزرگ ایناست.
بزرگ ایناست، بله. پس این خاورمیانه جدید یا بزرگ واژه‌ای است که در ادبیات سیاسی نیوکانها همیشه مطرحه و منظورشون اون خاورمیانه است که به اصطلاح از مراکش و تونس در شمال غربی آفریقا شروع میشه و تا مرزهای افغانستان و پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی تا میره به مرزهای کشورهای آسیای مرکزی به اضافه کشورهای قفقاز مثل آذربایجان و ارمنستان و گرجستان و مرزهای ایران. در هر حال به عقیده این تحلیلگران علت اصلی این سرخش در سیاست خارجی آمریکا بدون تردید شکست آمریکا در باطلاق جنگ عراق و عواقب ناشی از این شکست می باشد و این عواقب و این پیامدها و این تبعات و اینجوری مثلا فرموله کردن این تحلیلگران. ببینیم که فقط شکست آمریکا در باطلاق جنگ عراق فقط خود به خود فی نفسه عامل نیست، بلکه عواقبی که این باطلاق به وجود آورده، این باطلاق جنگ یا شکست و فرو رفتن آمریکا در باطلاق جنگ، عواقبی به وجود آورده که به نظر این تحلیلگران خیلی مهمند و من به بخشی از این عواقب اینجا اشاره می کنم. یکیش اینه که کاهش روزافزون موقعیت و مقام آمریکا در جهان به عنوان یک ابرقدرت به اصطلاح بلا منازع نظامی و نزول چشمگیر و بیش از پیش پرستیژ سیاسی، دیپلماتیک و فرهنگی آن در اذهان و افکار عمومی بین‌المللی و نتیجتاً تشدید تضادهای متعدد بین آمریکا از یک سو و قدرت‌های دیگر جهانی و منطقی از سوی دیگر، مثلا بین آمریکا و روسیه، چین از یک سو و دوباره بین آمریکا و کشورهای آلمان و فرانسه از سوی دیگر. این یک عامل بزرگ، یعنی نیوکانها در خاورمیانه به خاطر این جریان، یعنی کاهش روزافزون موقعیت و مقام آمریکا، به این حرکت دست زدن به این چرخش. دومین عامل افزایش بیش از پیش بی‌اعتمادی و عدم اطمینان اقشار مختلف مردم در آمریکا نسبت به سیاست‌های داخلی و خارجی هیئت حاکمه آمریکا، به ویژه نسبت به کاخ سفید و کنگره آمریکا. یعنی آمریکایی‌ها اون اعتماد و اون اطمینان نسبی رو که نسبت به دولت خود، نسبت به کاخ سفید و نسبت به کنگره آمریکا 4 سال قبل داشتن، 5 سال قبل داشتن، به طور کلی این اعتماد و عدم اطمینان رو از دست دادن و در حال حاضر این خودش، این امر خودش باعث شده که تضادهای موجود در بین جناح‌های کلان سرمایه‌داری حاکم در آمریکا، دقیقاً همون اختلافاتی که من در رابطه با جناح‌های حاکم در جمهوری اسلامی رو مطرح می‌کنم، این در خود آمریکا هم اتفاق افتاده. یعنی عدم اعتماد مردم، عدم اطمینان مردم به رژیم جورج بوش باعث شده که تضادهای درون جناح‌های مختلف در داخل حاکمیت آمریکا تشدید پیدا بکنه.
بله.
این حرکت رو ما به صورت کوچکترش در یک کشوری مثل ایران هم می‌بینیم که جنبش مردم، جنبش دانشجویی، جنبش زنان، جنبش کارگران اونقدر وسیع و قوی شده در این چند ماه گذشته در ایران که تضادها رو در درون جناح‌های مختلف حاکمین در ایران بیشتر تشدید کرده. اینو ما در داخل آمریکا هم به وضوح می‌بینیم که چقدر مردم نسبت به رژیم بوش و نهادهای دیگر دولتی مثل کنگره آمریکا اعتماد خودشون از دست دادن.
بله.
و این باعث شده که اختلافات در درون حاکمین، حتی اختلافات در درون خود نیوکان‌ها، یعنی نیومحافظه‌کاران یا نیوکان‌ها هم بیشتر شده. سومین علت هم، یعنی سومین در واقع پیامد بطلاق جنگ عراق، رشد و گسترش مبارزات توده های مردم در سراسر جهان، از ونزوئلا، بولیوی، اکوادور در آمریکای لاتین گرفته تا کشورهای اروپایی، آفریقایی، آسیایی، علیه قدرت‌گذاری و سیاست‌های مداخله گرایانه و نظامی‌گری‌های آمریکا در اکناف جهان، در اکثر کشورهای جهان. یعنی شما به شکل‌های مختلفی این روز می‌بینید که مردم جهان به شکل‌های مختلف در مناطق مختلف جهان آمریکا را به چالش می‌طلبند. یعنی شما امکان نداری که جورج بوش به یک کشوری سفر بکنه و در اون کشور تظاهرات بزرگی علیه حضور رئیس جمهور آمریکا در اون کشور به مورد اجرا گذاشته نشود.
بله.
یا چینی اصلا در این سالهای اخیر به کشورهای اروپایی سفر نکرده، همش سفرهایی که کرده رفته با تمام قدرت نظامی و غیره، سفرهای کوتاهی به بغداد و به بخش اون ناحیه سبز بغداد اینو انجام دادن و با هلیکوپتر رو با هواپیماهای بسیار بسیار پیشرفته برگشتن به کشور خودشون. و این هم یک عاملی است که باعث شده که در واقع نیوکان ها به خاطر این عوامل که ناشی از جنگ در واقع بطلاق عراق هست، تصمیم بگیرن که یک جنگ سردی رو در خاورمیانه، یک جنگ سردی رو که جدید باشه و با جنگ سرد قدیم تفاوت‌های اساسی داره را بیندازن. و این جنگ سردی که من صحبت میکنم، دولت جمهوری اسلامی بهترین شرایط رو در اختیار در واقع محدثین، معماران این جنگ سرد میذاره. یعنی دولت جمهوری اسلامی با حرکاتش، با ماجراجویی‌های خودش، با نظرگاه‌هایی رو که دولت احمدی نژاد مطرح میکنه بهترین فرصت رو میده که آمریکا در خاورمیانه کوشش بکنه که یه لولوخرقه‌ای به اسم هلال شیعه یا پشت پرده سبز به وجود بیاره و یک لولوخرقه‌ای یا مترسکی به اسم مبارزه علیه تروریسم بین‌المللی رو به پیش بکشه و کشورهای کل خاورمیانه رو، کشورهای مخصوصا همزبان ایران رو بر علیه ایران و کشور ایران، دولت جمهوری اسلامی در واقع بسیط بکنه و بدین وسیله در واقع به اهداف خودش برسه. هدف آمریکا در خاورمیانه در واقع هژمونی بر نفت، و این هژمونی بر نفت نمیتونه جامعه عمل به خود بپوشونه مگر اینکه آمریکا یک حضور نظامی قوی در کشورهای این منطقه داشته باشه، که هر روز که میگذره آمریکا با استفاده از این لولوخرقره‌ها در واقع نیروهای بینابینی رو در اکثر این کشورها به طرف خودش میکشه و در واقع عملا حضور نظامی خودش رو در تمام منطقه قوی میکنه. و من وقتی که میگم از نیروهای بینابینی، شما مثلا توجه کنید که در پاکستان در واقع طرفداران بی‌نظیر بوتو، اینها در اصطلاح در متن اوضاع سیاسی کل خاورمیانه و یا پاکستان و افغانستان، اینها نیروهای بین‌المللی هستند. اینها را میتونه به طرف خودش بکشه. و مثال میزنم، در ترکیه هم نیروهای بینابینی وجود داره که نه شدیداً اسلامی طرفدار بنیادگرایی هستند به هیچ وجه، و علی از طرف دیگر هم نیروهایی که شدیداً به استقلال و دموکراسی در ترکیه پایبندن نیستن. اینا نیروهای بینابینی هستند که دولت آمریکا نمارسکاران میتونن اینا را به طرف خودشون بکشن. و من میتونم در هفته های آینده که صحبت میکنیم بخشهایی از این سخنرانی هم اشاره بکنم و تفاوت های قابل تأمل بین جنگ سرد قدیم و جنگ سرد جدید را هم با شنوندگان عزیز و با شما سهیم باشم.
حتما جان پاسبناب، مطابق فقط یک نکته مهم اینه که در این هفته های اخیر همونطور که در جلسه گذشته هم بهش اشاره شد، میبینیم که این خبر مسئله تجاوز به ایران بسیار پررنگتر شده و بسیاری از نشریات به اون پرداختن، بسیاری از خبرگزاری ها به اون پرداختن. بحثایی هستش که مثلا ساندی تایمز چاپ انگلستان نوشته که پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، طرحی در دست دارد که بر اساس آن 1200 نقطه در ایران هدف حمله هوایی قرار خواهد گرفت. بعدم به نقل یک کارشناس امنیتی، هدف آمریکا نابود ساختن توان نظامی جمهوری اسلامی ظرف 72 ساعت پس از آغاز عملیات است. و همینطور روزنامه‌های دیگری مرتب در این مورد بحث کردن، گفتگو کردن، مثل CBS، نیویورک تایمز یا کریستین ساینس مانیتور، یونایتد پرس باز در همین مورد مطلبی نوشته. بعد در برخی از این خبرها هم اشاره شده که جورج بوش تا چند ماه مانده به پایان ریاست جمهوریش به گزینه دیپلماتیک وفادار خواهد ماند، اما پس از آن به قدرت نظامی متوسل خواهد شد. یعنی جورج بوش دستور برخورد با ایران را در فاصله برگزاری انتخابات تا تحلیف رئیس جمهوری جدید آمریکا صادر خواهد کرد. یعنی به نهایت به گزینه و به قدرت نظامی متوسل خواهد
متوسل میشه. بله، این گزینه همیشه با در برنامه پروژه نومارزکاران حتی در بسیار ردیف اول در سرلوحه پروژه نیوکانا در خاورمیانه بوده. از همان زمان حمله به افغانستان و بعدم به عراق، ایران اگر کشور سومی نبوده چهارمی بوده در پروژهشون و این هنوز هم در اونجا هست و به عنوان یک گزینه بسیار بسیار مهمی همیشه صحبتشو میکنن و وجود داره. یعنی این نیست که زنگ سرد به این معنی نیست که یک کشور بزرگ ابرقدرت امپریالیستی مثل آمریکا فقط به گزینه‌های غیر زنگ سرد یعنی غیر زنگ گرم متوسل بشه، بلکه خود یک زنگ حتی حمله به صورت زمینی هم بخشی از اون گزینه جنگه که شما اشاره کردید که مخصوصا در واقع گاه به گاه میاد و قوی میشه، دوباره عقب میکشن، دوباره صحبتشون نمی کنن برای 3 هفته 4 هفته، بعد از 1 ماه، بعد از 5 هفته دوباره. این اخبار من راجع به یک مورخ انگلیسی داشتم میخوندم که اسم آخر این نویسنده بارنت هست، B-A-R-N-E-T. ایشون نه تنها این گزینه رو خیلی خیلی در نوشتهش اهمیت داده، بلکه گفته که حمله آمریکا به ایران در واقع آغاز جنگ جهانی سومه.
بله.
و در واقع این نویسنده با تحلیلی که میده احتمال این حمله رو هم با خودش در تحلیل خودش در واقع میپرورانه و معتقده که این امکان هنوز وجود داره و حمله آمریکا به ایران به طور کلی از برنامه نیوکان ها اصلا حذف نشده است.
بله.